351 و 329 10552 با پیش شماره 025 تماس بگیرید یا به 3553 پیامک ارسال کنید تا انشاءالله پاسخ سوالاتتون رو در برنامه‌های آتی دریافت بفرمایید. برنامه پرسمان اعتقادی به مدت 45 دقیقه تقدیم شما.
رادیو معارف، لطفاً سوالتون رو مطرح بفرمایید.
چرا ما باید خدا رو بشناسیم و این شناخت چطوری حاصل میشه؟
بعد از مرگ و مردن چه اتفاقی برای ما میفته؟
پرسمان،
در همه زمینه‌های معرفتی انسان، اسلام و معارف اسلامی پاسخگوست.
پرسمان، پاسخگوی سوالات اعتقادی شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان عزیز، همراهان گرامی، سلام علیکم. خوشحال و خرسندم که با برنامه پرسمان اعتقادی از شبکه رادیویی معارف در خدمت شما عزیزان هستم. در برنامه امروز هم برمن میشیم از صحبت‌های حجت الاسلام و المسلمین استاد محمدی شارودی و از مباحث ایشون استفاده میکنیم. جناب استاد سلام علیکم، به برنامه خودتون خوش اومدید.
سلام علیکم و رحمت الله، خیلی ممنون. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. عرض سلام و ارادت دارم از دوستان عزیز شنونده و عرض سلامتی، طول و عمر، توفیقات روز افسون، عرض قبولی طاعات، عبادات و همین تلاشی که در جهت تعلیم و تعلم انجام میدن، انشاءالله خداوند همه را قبول کنه و خدای متعال شاکرم که توفیق نصیب شد خدمت دوستان باشیم. انشاءالله که به اتفاق هم گامی در جهت فهم دین برداریم. امام صادق فرمودن اذا اراد الله به عبد خیرا فقهه فی الدین. وقتی خدا میخواد به بنده خیری برسونه، او رو در دین آگاه میکنه. آگاهی در دین معلومه که انسان مورد عنایت و توجه خدا قرار گرفته. در روایتی هم داریم که کسانی که دین رو نشناختن، خداوند در قیامت به اونها نگاه نخواهد کرد و اعمالشون رو پاکیزه نمیکنه. معلومه که خداوند دوست داره که بنده ها دنبال علم باشن. حالا یه حدیث هم از پیغمبر داریم که فرمودن که طلب العلم فریضتن علی کل مسلم علاوه ان الله یحب بغات العلم. دنبال علم بودن بر هر مسلمانی واجبه. آگاه باشید که خداوند طالبان علم رو دوست می‌دارد. کسانی که دنبال علم باشن محبوب خدا میشن. انشاءالله که حاصل گفتگوی ما با دوستان گامی در جهت فهم احکام نورانی و آموزه‌های زیبای اسلام باشه.
انشاءالله بسیار ممنون و متشکرم از حضرت عالی. فضای برنامه رو معطر می‌کنیم به صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل وسلم على محمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل احمد وآل
اللهم صل علی محمد و آل محمد. عزیزان شنونده، با برنامه پرسمان اعتقادی از شبکه رادیویی معارف در خدمت شما عزیزان هستیم. راه‌های ارتباطی ما با شما عزیزان دو شماره تلفن 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره شهر مقدس قم 025 و همچنین شماره پیامکی 30553 در اختیار شما عزیزان شنونده هست برای ارتباط با این برنامه. جناب استاد محمدی، در برنامه‌های گذشته حضرت عالی این سوال رو مطرح کردید که چرا شریعت‌ها متفاوت هستن و چرا تجدید میشن. دو مورد از نکات و مواردی که علت بحثن برای تجدید شرایط و تفاوت شریعت‌ها رو بیان کردید. یه مورد این که زمان‌های متفاوت این اختزار رو دارن که شریعت‌های متفاوتی درشون به وجود بیاد و مورد دوم رو فرمودید که به خاطر تفاوت قوای عقلانی انسان‌ها در دوره‌های مختلف هست و مثالی که برای تقریب ذهن ما بیان فرمودید این بود که همونطور که انسان از کودکی بعد از رشد نیازش به تحصیل عوض میشه، ابتدا مثلا دوره دبستان رو طی میکنه، بعد دوره متوسطه رو و دانشگاه رو مراحل طی میشه و دیگه کسی که به بلوغ عقلی رسیده نمیاد از نو دوباره دبستان رو دوره بکنه و مطالعه بکنه، به خاطر رشد قوای عقلانی انسانی فرمودید که تغییر پیدا میکنه شریعت ها. ادامه این مطلب رو در خدمت حضرت عالی هستیم.
خیلی ممنون. این نکته هم یادآوری میکنم که با توجه اینکه شریعت اسلام زمانی اومد که بشر به اون حدی از عقلانیت و رشد رسیده بود که میشد نقشه راهشو بهش تحویل داد، اون آخرین نقشه راه بر اون سند تضمین سعادت بشر میشد بهش تحویل داد و تحویل داده شد و بشر هم نشون داد که لیاقت اینو داره و حفظ کرد، برخلاف اون شرایع قبلی که نتونستن نقشه راه خودشون رو حفظ کنن، در شریعت اسلام این اتفاق نیفتاد. سومین علت گسترش جوامع بشری است در طول تاریخ. چه جامعه محدودتر و بسته‌تر باشه، مقررات و احکام لازم هم ساده‌تر و بسیط‌تر و خیلی ابتدایی‌تر خواهد بود. و هر چه جامعه بیشتر توسعه پیدا می‌کنه، بزرگتر میشه و روابط، طبعاً روابط بین افراد و بین جامعه در مجموع پیچیده‌تر میشه و لایه‌های متعددی رو به خودش می‌گیره. در این صورت قوانین و مقررات دقیق‌تر و پیچیده‌تر و با لایه‌های مختلف نیازه تا مقرراتی که وضع میشه اینها هم منطبق بر خواست‌های فطری بشر باشه و از طرفی بتونه اون نیازها رو پاسخ بده و اینکه اون اصول و کلیاتی که باید وضع بشه طوری باشه که همراه تغییر شرایط و توسعه جوامع قابل تغییر و قابل انطباق بر جوامع جدید باشه و بشه از اینها، از این اصول در فروع استفاده کرد، یعنی اون فروع رو بر این اصول تطبیق داد تا جامعه اداره بشه. بنابراین شریعتی که در جوامع اولیه بشر لازم داشته با آنچه که با توسعه جوامع لازم اومده اینها با هم متفاوتن. در اسلام با توجه به این که دو تا راه مشخص شد که این دیگه نیاز به تغییر در مقررات نباشه، یکی وجود امامان و بعد هم در دوران غیبت هم وجود فقهایی که نایب امام هستن و بحث اجتهاد که با این اجتهاد اون جاهایی که نیاز باشه حل میکنن. خب در شریعت های دیگه اینجوری نبودن، مثلا ترافیک پیش میامد، شما در آیین حضرت مسیح یا در آیین حضرت موسی علی نبینا و علیهم السلام راهی برای برون رفت از این مشکل پیدا نمیکنید.
بله.
به همین دلیل هم میبینید که کلیسا در قرون وسطا و بعد در دوران رنسانس نتونست در مقابل پیشرفت علمی مقاومت بکنه و از صحنه خارج شد.
بله.
چون راهی برای اینکه بتونه با اجتهاد اون تطبیق لازم رو ایجاد بکنه نداشت، به همون احکام مثلا فرض کنید که 1500 سال پیشش 1600 سال پیشش باقی موند، نتیجه این شد که رنسانس اومد و کلیسا رو کلا از صحنه خارج کرد. کلیسا که حاکم بود، بله، جامعه رو اداره می‌کرد، کلا بردنش تو همون معابد و دیگه هیچ نقشی براش تو جامعه باقی نموند، چون این خصوصیت رو نداشت که بتونه تطبیق پیدا بکنه با شرایط زمان. در اسلام اجتهاد این کار رو انجام میده. الان شما از مجتهد بپرسید که اگر ما رفتیم تو کره مریخ زندگی کردیم چیکار کنیم، چطور نماز بخونیم، چطور روزه بگیریم، چطور مثلا به چه سمت، همه اینا رو براش ما میگه. اگر زمانی بشر مثلا فرض کنید تونست از سلول های خاص انسان تولید بکنه، حکمش چیه؟ مشتد برش ما میگه هیچ، بنبست اینجا وجود نداره. و دوم این که اصولی که برای سعادت بشر لازم هست در قرآن و سنت پیامبر اومده، کار که باید انجام بشه اینه که این فروعی که بعداً به وجود میاد منطبقش بر اون اصول، که حالا یکی از شاخه اجتهاد هم همینه که مسئله جدید رو با توجه به اصول گذشته حکمشو بفهمن. بنابراین این مشکل در اسلام وجود نداره که بگیم خب مثلا اسلام که مال 1400 سال پیش بوده اون موقع ترافیک نبود، امروز هست.
بله.
اون موقع مثلا سفر به فضا نبود، الان هست. پاسخیم که باشه، اسلام راه برای فهم این چیزها رو واقع گذاشته و بروز میشه، هم قرآن بروز هست. از امام صادق پرسیدن که چطور که قرآن کهنه نمیشه؟ اون زمان مثلا نزول قرآن گذشته بود، 70-80 سال گذشته بود. سوال کردن که چطوری که قرآن هر روز تازه و شاداب و بروزه؟ ما فرمود چون قرآن برای زمانی دون زمانی نازل نشده، قرآن برای همه زمانها و همه نسلها نازل شده، بنابراین همیشه قابل انطباقه. الان اینجوریست، 1400 سال گذشته، ما تو مسجد خودمون تفسیر داریم، غالبا آیاتی که تفسیر میشه میبینیم که گویی که همین برای امروز نازل شده، هیچ استقرا و هیچ بعدی نداره که کاملا تطبیق بر همین روز بشه. این هم یک نکته. نکته بعدی که باز باعث تجدید شرایع میشد و شرایط عوض می شد این بود که برخی از شریعت ها احکام تنبیهی داشتن برای زمان خاصی، بعد این احکام تنبیهی لغو می شد و وقتی که اون نسل گذشتن، نسل پیش گناهانی کردن، لجبازی های کردن، باید تنبیه می شدن، براشون احکام تنبیهی وضع شده. حالا دیگه اون نسل گذشته رفته، نسل جدید اون مشکل ندارن، دیگه نمیشه که بخوان همون قوانین باز باشه.
بله.
حالا این نکته رو که نیاز به تطبیق هست که ما ببینیم که چه قوانینی بود که مثلا در آیین یهود بوده از باب تنبیه.
بله.
در آیین مسیح اومدن اون قوانین رو برداشتن، اون احکام رو برداشتن. ان شاء الله تو برنامه بعد.
بسیار ممنونم جناب استاد، ان شاء الله که خداوند شما رو به سلامت بذاره. در بخش بعدی انشاءالله با پاسخ به سوالات شنوندگان در خدمت شما هستیم.
ای دل ز غبار جسم اگر پاک شوی، تو روح مجردی بر افلاک شوی. ای دل ز غبار جسم اگر پاک شوی، تو روح مجردی، تو روح مجردی بر افلاک شوی. عرش است نشیمن تو شرمت بادا، کاهی و مقیم خطه خاک شوی، کاهی و مقیم خطه خاک شوی.
اینجا رادیو معارف، برنامه پرسمان اعتقادی. سوال تلفنی یکی از شنوندگان آماده پخش هست، به اتفاق میشنویم.
بله، با سلام و خسته نباشید خدمت جناب استاد محمدی. این سوال برای من پیش آمده که معمولا انسانهای بد و شقی وقتی عذابی در دنیا بونا نازل میشه میگن نتیجه کارهای بد و زشت ایشانه. یک سری هم انسان های خوب هم که دچار مصیبت میشن در این دنیا، این هم بازم میگن چون که شخص مقرب نزد خدا داره امتحان میشه و این بلای مثلا بزرگ و مصیبتی بهش وارد میشه که حالا یا پاک بشه یا امتحان بشه. خب ما میخوام ببینیم فرق بین آدم بد و خوب در این دنیا چیه که هر طرف که باشید دچار عذاب و مصیبت میشی. با تشکر، خیلی ممنون از شما.
خدمت شما شنونده عزیز سلام عرض می کنم، ممنون از شما که سوال خودتون رو مطرح کردید. جناب استاد در خدمت شما هستیم، بفرمایید.
چند نکته رو از من نکته اول این که حکمت بلاها یکی دوتا نیست. تیک از برنامه ها ما 12 تا حکمت برای بلاها برشمردیم.
بله.
طبعا تفاوت میکنه، جوری نیست که بیم که هر بلایی برای همه انسان ها، مؤمن و کافر و امام و غیر امام، یکیست. نه، گاهی ممکنه برای امام یک حکمت داشته باشه، برای مردم عادی حکمت دیگه داشته باشه، برای کافر یک حکمت داشته باشه. نکته دوم این که بله، اصلا دنیا برای امتحانه. چند تا آیه تو قرآن داریم که میگه اصلا شما رو ما خلق کردیم برای همین، تو به دنیا آمدید. هو الذی خلق السماوات والارض فی ستة ایام و کان عرشه علی الماء لیبلوکم ایکم احسن عملا. اصلا برای این زمین آسمان خلق شده، برای امتحان. نمیشه بیم که از بعضی خداوند امتحان بگیره، از بعضی امتحان نگیره. نه، امتحان از همه گرفته میشه، فقط اثرش فرق میکنه، نتیجهش فرق میکنه. مطلب بعد این که امتحان ها هم دو نوع هست. گاهی امتحان ها از جهت مثبت و خوشی و خیره، گاهی از جهت منفی و ناخوشی و شره. و نبلوکم به شر و الخیره فتنتن، ما شما رو امتحان میکنیم، گاهی با شر، بیماری، فقر، جنگ و مرگومی، چیزی از این قبیل، و گاهی خیر، ثروت و سلامت و خوشی و اینها. پس همش امتحانه، هر دوش امتحانه و همه هم در حال امتحانن، حتی پیامبران، پیامبران الهی در حال امتحانن. این هم یه نکته. و نکته بعد این که ما در روایت داریم که اون از کنم که بلایی که در دنیا، اون کیفری که در دنیا برای کافر هست، اون بلایی که کافر گرفتارش میشه، اون از باب کیفره که جلو افتاده. این بخشی از مجازاتش که در آخرت مجازات میشد به دنیا افتاده، یا به تعبیر دقیق تر این هم در دنیا باید کیفر میدید هم در آخرت.
بله.
این بلا در واقع کیفر دنیا بیشه. از همینجا اون رمز پرسش نشون روشن میشه. اگر مؤمن باشه برای ترفیع درجه هست، برای رشد، برای پاک شدن گناهانشه، برای عرض کنم که تضرع زاری کردن به خدای متعال هست، در مجموع به نفعشه.
بله.
اگر مؤمن باشیم بلاها هر چی باشه به نفعش، کافر باشه بلا به ضررشه، چون معلومه که خداوند غضب کرده و او که حتی در دنیا هم رو دچار عقاب کرده، با اینکه اصل عقاب در آخرته ولی اینجا هم عقاب کرده. از اینجا میشه تشخیص داد که چه تفاوتی است بین این دوتا. اگر مؤمن باشد حتما به صلاحشه، اون نعمتی است براش. در روایات زیاد داریم که خداوند بنده مؤمن رو ازش تعهد میکنه، دلجویی میکنه، آنچنان که مردی که از سفر میاد برای خانواده سوغاتی میاره. این بلاها سوغاتی خدا برای بنده مؤمنش که میخواد ازش دلجویی بکنه. اما برای کافر اینجوری نیست. برای کافر کیفر دنیویشه غیر از کیفر اخروی.
بله، بسیار ممنونم. پس راه تشخیصش خود افرادی هست که مبتلا به این بلاها میشن هست. استاد عمدتاً به این صورت دیگه امکان داره مثلا مؤمنی یه خطایی رو مرتکب بشه، برای اینکه در آخرت گرفتار اون عذاب اخروی نشه، مکافات عملش رو در همین دنیا باید پس بده؟ یا بالعکس برای کافری مثلا کار خیلی کرده، اینجا خداوند یه ابتلایی براش انجام میده، متنبه بشه برگرده اصلا؟ بله. اینها هم امکانش هست، موارد استثنا.
بله، منتها اینکه اون بلا نتیجه گناه مؤمن باشه یا نتیجه خلاف مؤمن باشه، اما اینکه اون بلا گناهانش رو پاک میکنه درسته. فرموش از امیرالمومنین دارم که فرمودن که الحمدلله الذی جعلت هم حیس ذنوب شیعتنا بالبلا فی الدنیا، هم مخصوص خداییست که پاک کردن گناهان شیعیان ما رو در دنیا با بلا قرار داده. این میخواد این گناه بیفته اون طرف، همینجا بلاهای بر سرش میاد که گناهاش پاک بشه. ما که بگیم این بلا نتیجه قهری همین گناهه، نه، گاهی ممکن اصلا گناه هم نکرده باشه یا گناهان قبلیش رو این بلا پاک میکنه و از بین میبره. برای کافر برعکسه. کافر اگر خدمتی کرد باشه، کار خوبی کرده باشه، خداوند در همین دنیا نعمتی بهش میده، مثلا قدرت، ثروت، سلامت، شهرت، چیز از این قبیل، که اون کار خوبش تسویه حساب بشه که به اون طرف نیفته.
بله.
حالا اگه جنش مثلا با قبض روحش که بسیار لذت بخش خواهد بود، با اون کار خیرش پاسخش داده خواهد شد و نتیجه خواهد گرفت، نباشه اون طرف به میزان کارهای خوبش از عذابش کم میشه.
بسیار ممنونم. امیدواریم که این شنونده عزیز و گرامی شنونده این برنامه بوده باشن و پاسخ سوالشون رو شنیده باشن. شنوندگان عزیز، با برنامه پرسمان اعتقادی از رادیو معارف در خدمت شما هستیم.
پرسمان 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025
و شماره پیامک 30553 در خدمت شما عزیزان شنونده هست. شنونده عزیزی از طریق پیامک با شماره 0911-09-15 این سوال رو برای ما فرستادن. خانم عزیزی از ساری فرمودن که راجع به اجل مسمى و اجل معلق بیان کنید که تفاوتشون چی هست. لطفا مثال بزنید که برای شنوندگان تقریب به ذهن بشه. بفرمایید.
اجل مسمى یعنی اون اجلی که قطعی است و رو خواهد داد. اذا جاء اجلهم لا یستأخرون ساعة ولا یستقدمون. اجل چی میاد دیگه؟ ساعتی هم جلو عقب نمیشه.
بله.
ساعت هم اینجا 60 دقیقه نیست. هیچ برهه از زمان مثلا 10 دقیقه یا 2 ساعت هم جلو عقب نمیشه. اجل مسمى نه. اجل مسمى با علل و عوامل متعددی کم و زیاد میشه. یک صدقه مثلا اجل مسمى رو میبره کنار. از صدقه تو تدفع و میتتسو. امام صادق فرمودن صدقه اون مرگ بد رو، اجل بد رو دفع میکنه. اجل معلقی که بنا بود با تصادف مثلا با یک وضع فجیب کشته بشه، صدقه اونو دفع میکنه.
بله.
عوامل متعدد مادی و معنوی هستن که اجل رو جلو عقب میکنن. این روش میگن اجل معلق. چرا معلق؟ این تعلیق بر اون صدقه هست.
بله.
تعلیق بر اون دعاست. وقتی دعا کرد اجل میره عقب. تعلیق بر صله رحم هست. تعلیق بر احتیاطه. تعلیق بر کمخوریه یا پرخوری. پرخوری کرد اجل میفته جلو، اگه پرهیز کرد میفته عقب. به اینها میگن اجل معلق. مثالی که میشه زد که حالا خیلی ساده و روشن برای همه قابل فهم اینه که شما یک شمع در نظر بگیرید. اگه از اون کسی که این شمع ساخته بپرسید این شمع شما چه مدت روشن خواهد ماند و خواهد سوخت که تمام بشه، مثلا میگه 5 ساعت این شمع عمرشه، 5 ساعت میسوزه تا تمام بشه. این 5 ساعت میشه عجله مسماش، که وقتی تمام شد
بله
خاموش میشه دیگه، قبل از اونم خاموش نمیشه، میسوزه تا ثانیه آخر که دیگه تمام شد، نه ساعتی زودتر خاموش میشه نه ساعتی دیرتر میمونه
بله.
خاموش نمیشه. اما همین شمع اگه روشنش کردید، 2 ساعت بعد یه بادی اومد، طوفانی اومد، این شمع رو خاموش کرد
بله.
این میشه عجل معلق. این شمع این میتونه 3 ساعت دیگه هم روشن باشه، ولی با اون باد اون طوفان چی شد؟ خاموش شد. یا مثلا فرض کنید که این شمعی که روشن کردید که مثلا عمرش 5 ساعت بود، بعد از 3 ساعت یک باد یه طوفان اومد، اگر شما یه حبابی گذاشت بشید دور این شمع
بله،
اون طوفان رد میشه، باز شمع روشن میمونه. یعنی این حباب جلو مردن شمع رو چکار میکنه؟
میگیره. شمع اون صدقه ای که مثلا
صدقه، صله رحم، علل و عوامل مادی و معنوی، یا مثلا هرز ها که هرز هست، معنی هرز هم همینه
بله،
همون حفاظی است که انسان رو محافظت میکنه. بنابراین از این مثالی که دادم مطلب کاملا روشن میشه، اگر این شمع بسوزد تا آخر چیزش میشه عجل مسما، اگر وسط راه خاموش بشه میشه عجل معلق، اگر با وسائلی ما کاری کنیم که عجلش به عقب بیفته باید میشه عجل معلق.
معلق.
آره.
بسیار
آره.
ممنونم. انشاءالله که این خواهر عزیز هم پاسخ سوال خودشون رو شنیده باشن. شنوندگان عزیز، برنامه پرسامان اعتقادی از رادیو معارف رو میشنوید. دوستان عزیز شنونده، اگر تمایل دارید که قسمت‌های قبلی این برنامه رو شنونده باشید، از طریق پایگاه اینترنتی ایران صدا و یا نرم افزار ایران صدا از بخش آرشیو زمانی میتونید مباحث این برنامه رو به دست بیارید و مطالبی که مورد نیازتون هست رو بشنوید.
پاسخهای کوتاه.
از آقای محمد شاه رو دیگه سوال داشتم.
بفرمایید.
اصلاً که حاج آقا، اگه انسان خیلی بدقلقی برامون باشه و بخواد ما خدا رو بهش معرفی کنیم، خیلی بدقلقه و بخوایم خدا رو بهش معرفی کنیم، شما چه جوری بهش معرفی میکنید خدا رو؟
بهش بگید که ما شب خوابیدیم صبح بلند شدیم این ساختمان با همین تشکیلاتش، با همین ظرافت ها و ابعاد و اینها، این ساختمان وجود داره. میگه یعنی چه؟ شما دیوانه شدید؟ میگه میشه ساختمان شما شب خوابید صبح ببینید یه ساختمان خلق شده؟ شما میگه خیلی خوب، عالم که خیلی پیچیده‌تر از این ساختمانه، دقیق‌تر از این ساختمانه. چطور شما میگید که این ساختمان عالم که هزاران میلیاردها بار از این ساختمان کوچیک دقیق‌تر، مهم‌تر، حساب شده‌تر و منظم‌تره، هیچ سازنده‌ای نداره؟ این ساختمان رو بنده ساخته، عالم رو هم یه بنده ساخته که بهش میگن خدا.
من سیرجان تماس میگیرم. من یه پسری دارم، حالا 10 سال خدا میدونه خودم حرف نزده، هر چی زنگ میزنم، تلفن براش میزنم، خونیشم اینجا نیکرجه، هر کار میکنم، مادرم نمیدونم چه کنم.
پسرتون اشتباه بزرگی میکنه، داره خودشو بدبخت میکنم. چه بدبختی، هم دنیاش خراب میشه هم آخرتش خراب میشه، و چه بسا بوی بهش رو هم استشمام نکنه، چون پیغمبر فرمودن بوی بهشت از 1000 سال فاصله استشمام میشه ولی به مشام آقا والدین نمیرسه. به ایشون آقا والدینه، همه اون آیات و روایاتی که راجع به آقا والدین هست درباره ایشون هم مستاق داره. خب این خیلی اشتباه میکنه، یکی باید هشدارش بده. شما از دیگران استفاده بکنید، از همون کسانی که اطرافش هستن، حالا یا از اطرافیان خودتون باشون صحبت کنن، بهشون بگن داری بدبخت میشی، هم چه بدبختی. اون آیات و روایاتو بهش بگن که از این حالت غفلت بیرون بیاد. اما شما خب از خودتون انجام دادید و شما دیگه قطع رحم نکردید، شما حقشو ادا کردید، نگران نباشید، تکلیفتون انجام دادید، اما نفرینش نکنید و اینجوری نباشه که دلتون خیلی بسوزه که هرچی بیشتر بسوزه عذاب اون بیشتر خواهد شد. ازش بگذرید، حالا اون نمیفهمه، اون داره اشتباه میکنه، شما او رو به خاطر اشتباهش مؤاخذه نکنید و نگیرید. بخیر خدا، ایشون نفهمید ولی من ازش میگذرم. شما باش مدارا کنید که دیگه مشکلش بیشتر از این نشه.
پرسمان. پرسمان، مجالی برای پاسخگویی به پرسش‌های شما.
بخش پرسش ها و پاسخ های کوتاه بود که جناب استاد محمدی شارودی در فرصتی جداگانه تشریف میارن و به این سوالات پاسخ میدن. سوال تلفنی آماده هست، به اتفاق میشنویم.
من خودم هر روز نماز امام زمان میخونم، 48 الفرجه ها میگم، ولی که میخواستم برای چی دعا کنیم؟ مگه اون امام نیست و خداست، نگهدار اون نیست؟
بله، سوال تلفنی شنونده رو شنیدیم. جناب استاد در خدمت شما هستیم، بفرمایید.
اینکه خدا نگهدارشه بله، ولی چه جوری؟ مثلا فرض کنید که اگر خطر ما تهدید کنه، خدا میاد مثلا اون خطر رو دفع میکنه یا از طریق معجزه امام رو مثلا از خطر نجات میده، یا نه خداوند با اسباب کارها رو انجام میده.
بله،
کل نظام آفرینش نظام سبب و مسببه و خدا هم بنا نداره که کارها به جریان بیفته مگر از هم مجاری اسباب خودش. امام صادق فرمودن ابل لا ان یجر الاشیاء الا باسبابها، خدا بنا نداره که کارها به جریان بیفته مگر از طریق اسباب خودش. برای حفاظت امام زمان علیه السلام هم سبب لازمه. دعای من و شما، صدقه من و شما همون سبب هاست. حالا اگر ما محروم شدیم از این نعمت بزرگ، خداوند سبب های دیگه رو برمی‌انگیزه. مخصوصا سبب هایی برای ما شناخته شده نباشه، سبب های مثلا فرض کنید که معنوی، یا سبب های از طریق فرشتگان یا افرادی از طوایف دیگه، مثلا فرض کنید جن. به هر حال امام زمان رو خداوند با سبب حفظ میکنه.
بله،
این سنت خداست که در نظام آفرینش باید هر چیز از مجرای سبب خودش به وجود بیاد. ما که دعا میکنیم، این دعای ما میشه سبب برای محافظت از امام زمان. دوستان توجه داشته باشن، امام زمان بیشترین دشمن رو داره، هم در بین شیاطین جن هم در بین شیاطین انس. یعنی هیچ مخلوقی به اندازه امام زمان دشمن نداره. پس به همین میزان هم نیاز به انرژی و علت و سبب بیشتر هست برای محافظتش. اینش ما باید دعا کنیم، هم باید دعا کنیم و باید صدقه بدیم و باید همیشه به یاد امام زمان علیه السلام باشیم. یه نکته که پس سنت خدا اینه. نکته بعدی این که این دعا کردن ها و این صدقه دادن ها و اینها اگر 1000 تا فایده داشته باشه، یکیش به امام زمان میرسه، بقیهش به خود ما میرسه. در واقع خداوند برای ما بهانه درست کرده برای اینکه به ثواب برسیم.
بله،
بهانه درست کرده که ما رشد کنیم. همین که انسان بیاد امام زمان باشه، همین که انسان اسم امام زمان رو ببره، همین که انسان روحش با روح امام زمان نزدیک بشه، از زمین میره به آسمون. و این در واقع از باب لطف خداست، چون در تعریف لطف در علم کلام گفته میشه که اون چی که بنده رو به طاعت نزدیک میکنه و از گناه دور میکنه.
بله،
یاد امام زمان علیه السلام انسان رو به طاعت نزدیک میکنه و از گناه دور میکنه. پس این لطفه، اونم لطف بزرگی، لطفیست که خدا در حق ما کرده، بهانه دست ما داده که از طریق این بهانه ما خیلی سریع و عالی به مقصد برسیم. توجه داشته باشن دوستان که این بیشتر برای ماست تا برای امام زمان. چنانچه که اگر ما دعا نمی‌کردیم، امام زمان از راه‌های دیگه حفظ می‌شد. ولی این دعا مجالی است برای ما که ما به ثواب برسیم. مطلب بعدی که این دعاها فقط صرف خواستن و تقاضا و سوال نیست. معارف نابی در این دعاها هست. ما دعای ندران هستن که دعا برای امام زمان دیگه.
بله،
می‌بینید که یک دور سیر کیفیت تکوین ربوبیت خدای متعال از اول آفرینش تا آدم تا پیامبران اولوالعزم اومد تا رسیده به امام زمان. این شما جای دیگه پیدا نمی‌کنید به این دقت. معارف نابی تو همین دعای ندبه هست. بقیه دعا همطوره. دعا که شما می‌کنید اگه دقت کنید، ببینید که عالی‌ترین دانش‌ها، علوم و معارف رو تو این دعاها پیدا می‌کنید. معارف توحیدی، معارف این صحیفه سجاده رو شما دقت کنید، ظاهرش اینه که امام داره دعا می‌کنه، اما بعد سیاسی داره، بعد اجتماعی داره، بعد اخلاقی داره، بعد تربیت، انواع برداشت‌ها از هم یه دعا به دست میاد. دعای مکارم الاخلاق مثلا یک دائره المعارف اخلاقه. فقط صرف این نیست که انسان از خدا چیز بخواد، یک منبع برای عقاید هست، یک منبع برای معارف اعتقادی هست.
بسیار ممنون و متشکرم جناب استاد. سوال پیامکی دیگه ای رو جناب استاد معذرتون قرائت میکنم. عزیز شنونده ای با شماره 0913-1342 این سوال رو پرسیدن. با سلام و خدا قوت خدمت شما استاد گرامی، از آنجایی که مال حرام و شبهناک اثر وضعی داره، آیا بعد از رد دین این اثر وضعی برطرف میشه یا نه؟ در خدمت شما هستم استاد.
نکته اول اینه که آیا هر مال حرامی اثر وضعی داره؟ مثلا فرض کنید که کسی وام گرفته، حالا این وام رو پرداخت نمی کنه، یا مثلا فرض کنید که حالا مالهای حرام دیگه که به دست آورده همش اثر وضعی داره، پاسخ میده خیر. یه وقت مثلا فرض کن شما گوشت خوک مصرف میشه، کسی گوشت خوک مصرف میکنه، خب این اثر وضعی داره. کسی شراب میخوره، این اثر وضعی داره. اما آیا خرید و فروش شراب